بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هرچه جامعه نورانی ما به سمت ظهور و فرج مولامون حرکت میکنه، شایستگی های خودش رو بیشتر نشون میده که همان قوم مقدم ساز فرج انشاءالله قریب مهدی فاطمه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و به شایستگی های بیشتری هم نائل میشه. در هر نعمت و در هر گرفتاری، در هر غم و شادی، همیشه یک نتیجه بیشتر حاصل نمیشه و اون تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای روح انقلاب که احیاء امر اهل بیت و تحکیم ولایت ائمه هدا علیهم السلام است. من تقاضا میکنم این دوستان مثل اینکه جا ندارن، یه مقدار رفقا بلند شن عقبتر برن، جمعیت زیادی موقع شعار دادن اومدن جلو نمیتونن بنشینن، وقت مجلس ما آرامش نخواهد داشت. برای اینکه دوستانی که میتونن ایثارگری کنن یه مقدار برن عقبتر، صلوات عنایت بفرمایید. مسلماً عشق و ارادت شما به اهل بیت نتیجه چیزی جز این نیست که در محضر نایب امام زمان علیه السلام ولی امر مسلمین به این شور و هیجان عارفانه بپردازید، اما مجلس رو هم آماده کنیم برای بحث. در چنین مناسبت‌هایی فرصتی پیش میاد که ما با مرور حوادث مهم تاریخی که خداوند متعال سفارش کرده و ذکرهم به ایام الله، ایام الله رو باید یاد بکنیم، این حوادث تاریخی رو یا این حماسه‌های بزرگ که اهل بیت علیهم السلام آفریدن رو مرور کنیم و از اونها درس بگیریم. در همین مقدمه کلام نکته ای رو عرض کنم که بعضی از اوقات از میان مذهبی ها متاسفانه حرف هایی شنیده میشه، خوب انسان توجه داشته باشه به این کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد از اینکه حضرت مردم رو دعوت کردند برای جنگ با معاویه بعد از واقعه نهروان، عده بسیار اندکی در اردوگاه حضرت جمع شدند. حضرت متأثر شدند، کلماتی رو بیان فرمودند، گفتن حزن و اندوه به صورت خیلی شدیدی در چهره حضرت مشاهده می شد. حضرت شروع کردند به بیان مطالبی از تاریخ اسلام. حالا فاصله امیرالمومنین علی علیه السلام تا تاریخ اسلام فاصله کوتاهیه، اما شروع کردند به بیان نکاتی از اون زمان. فرمودن اون زمان ما ضعیف‌تر بودیم، تعدادمون کمتر بود، اما قیام کردیم. به مرور خداوند متعال نصرتش رو فرستاد و کار به نفع حق تمام شد. داشتن چنین مطالبی رو بیان می‌کردن. یه آدمی ضعیف النفس، یا آدم‌های اینجوری زیاد هستن، بلند شد گفت یا علی، نه تو پیغمبری نه ما اصحاب رسول خدایی، تاریخ برای ما برای چی میگی؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام غضب در چهرهشون و کلماتشون مشاهده شد شدیدن. فرمودن مادرت به عذاب بنشینه، من کی گفتم من پیامبرم یا شما انصار رسول خدا هستید؟ بعد این جمله رو فرمودن، انما ضربت لکم مثلا، من یه مثالی برای شما زدم، و انما ارجو ان تتأسوا بهم، من امید دارم شما به اونها تأسی بکنید. همیشه در مقابل بهره‌گیری از تاریخ ناب صدر اسلام، از حیات مبارک ائمه هدا و اولیاء خدا، یه موانعی با بهانه‌های مختلف پیش میارن. اخیراً بعضی ها میگن آقا چرا شما اینقدر به تاریخ حیات امیر المؤمنین اشاره میکنید و تصریح میکنید و درس میخواید بگیرید و عبرت میخواید بگیرید؟ اون زمان یه شرایط خاص خودشو داشته، رفتار ائمه هدا هم حکمت خاص خودشو داشته، ما هم که توان درک حکمت پنهان در قلوب امامانمونو نداریم، هیچی به این بهونه‌های خیلی قشنگ میخوان رابطه ما رو با تاریخ قطع کنن. امیرالمومنین علی علیه السلام با برخورد تندشون نشون میدن که این سخنها که ما نباید از تاریخ صدر اسلام استفاده کنیم سخن باطلی است. در این بحثی که خدمت شما میخوام عرض کنم، میخواییم بریم به تاریخ اسلام مراجعه کنیم، ببینیم چه مسائلی گاهی از اوقات موجب میشد ولایت که نجات دهنده جامعه اسلامی تضعیف بشه، چه مسائلی در تاریخ اسلام موجب میشد که علی ابن ابی طالب علیه السلام غریب بمونه. ابتدا عرض کنم هر امری از امور معنوی، هر فضیلتی از فضائل اخلاقی و حتی هر عبادتی از عبادات ما به سهولت می تواند سنگ راه ما قرار بگیره و ما رو از حقیقت عبادت باز بداره. روز اولی که داستان خلقت انسان آغاز شد، در آغاز ماجرا خدا یه داستان کوچیکی طراحی کرد و برای ما تا امروز اثراتش رو هم باقی نگه داشته، یعنی در سریال خلقت آدم و حیات بشر و زندگی و بندگی این داستان کوچک برای همیشه حضور خواهد داشت. اون داستان این بود که ابلیس ابا و استکبر استکبار کرد و سجده نکرد به آدم. ولایت گریزی ابلیس وقتی به نمایش گذاشته شد، دیده شد که این ولایت گریزی با تکیه به 6000 سال عبادت بوده است. در اول داستان خلقت حضرت آدم ما داریم با پدیده‌ای مواجه میشیم، با مخالفت با ولی خدا حضرت آدم مواجه میشیم توسط کسی که اهل عبادت است. عبادت میتواند مانع راه عبادت بشود به معنای حقیقی کلمه. وقت اونجا بود که وقتی خدا نهیب زد به ابلیس، ابلیس گفت من جبران میکنم. گفت چی کار میکنی؟ گفت 2000 سال برات نمازی میخونم که تا حالا کسی نخونده باشه. این مقدس معابی ها پاسخ سختی از پروردگار عالم دریافت کرد. فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من دوست دارم عبادت بشم اونجوری که خودم میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. پس ببینم دوستان، هر عبادتی، هر علاقه ای، یک کسی علاقه به قرآن داره، یک کسی علاقه به نماز داره، یک کسی به هر موضوعی علاقه داره، مواظب باید باشه این علاقه های خوب سر راهش قرار نگیرن. ظاهراً اصل موضوع امتحانات انسان و یا مهمترین امتحانات که ما باید انشاءالله پشت سر بگذاریم بتونیم فرج رو در آغوش بگیریم، این است که خوبها باید مراقبت کنن خوبی هاشون مانع حقیقت نورانی خوبی نشه. ابلیس به سختی میتونه ما رو به گناه وادار بکنه. خودش هم گفته در روایتی هست که یکی از تأسف‌های ابلیس اینه من بندگان خدا رو به گناه وادار میکنم، بعد اینا با توبه منو هلاک میکنن. من اونا رو وادار میکنم به معصیت، وجدانشون درد میگیره، بعد ابلیس میگه باید اونا رو وادار کنم به یه گناهی که وجدانشون درد نگیره. خودش هم همین جور بود، برای اینکه وجدانش درد نگیره گفت من جاش نماز میخونم ها، نگفت میرم عرق فروشی، نگفت میرم دزدی، نگفت میرم قاتل میشم. گفت من کارهای خوبی کردم و کارهای خوبی خواهم کرد. تک تک ما که در این مجلس شریف حضور داریم، تک تک ما بچه شیعه ها که تأسی به امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم، باید مسئله عاقبت به خیری رو مد نظر قرار بدیم و ازش فاصله نگیریم. اصل امتحان برمیگرده به ما بچه مذهبی ها، اصل امتحان برمیگرده به مایی که سابقه خوبی داریم و انشاءالله لاحقه خوبی هم داشته باشیم. یه وقت کسی خودش رو در امنیت و آسایش نبینه که بله حالا ما که الحمدلله بچه مذهبی هستیم، بلا استثناء همه ما باید متأثر از این معنا باشیم. تو قنوت نمازمون چقدر خوبه در بین همه دعاها این دعا رو تکرار بکنیم که خدا به ما هدیه داده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدایا بعد از این که منو هدایتم کردی دست از هدایتم بر ندار، قلب منو خراب نکن، منو محافظتم بکن. تک تک ما باید به صورت خیلی جدی این سوال رو از خودمون داشته باشیم. ما که ریزخور خان امیرالمؤمنین هستیم و خاک کف پای غلام امیرالمؤمنین قنبر هم نمیشیم، خیلی فاصله داریم با حضرت. هر کسی امشب یا زهرا میگه، هر کسی امشب یا علی میگه، باید در این اخلاق و در این ویژگی شباهت به حضرت داشته باشه. که تا رسول خدا صدا زد علی جانم میبینم در یک ماه رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه، آقا بلا فاصله پرسیدن آیا اون موقع من دین دارم؟ علی جانم تو مولود کعبه هستی، تو تضمینی هستی، این همه کلمات رو تو شنیده ای، میدانی، دیده ای همه وحی رو و همه مراتب عالی معنوی رو. قسیم الجنت و النار هستی، چرا این سوال رو میکنی؟ چون در روح علی ابن ابی طالب ذره‌ای غرور نیست، ذره‌ای تکبر نیست.
امر خدا در قلب علی علیه السلام با عظمت است. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. رسول خدا باز ضمانت داد به علی ابن ابی طالب، بله علی جانم، تو اون موقع بر نماز خواهی بود، تو اون موقع در دین خواهی بود. حالا شما فکر میکنید امیر المؤمنین دیگه خیالش راحت شد و دیگه بحث نگرانی از عاقبت به خیری از مجموعه سرفصل‌های مناجات‌های امیرالمومنین خارج شده باشه؟ تا ضربت ابن ملجم ملعون به فرق علی اصابت کرد، صدا زد فزتو و رب الکعبه. این فزتو ما گاهی ترجمه میکنیم در زبان حالها، میگیم راحت شدم. این که بله معلوم امیرالمومنین از غم دنیا راحت شد، ولی فزتو یعنی فائز شدم، سعادتمند شدم، الحمدلله سر نماز بودم. علی یعنی تو در لحظه آخر نگران عاقبت به خیری تو خودت بودی. ما چیکار باید بکنیم؟ هر کسی نگرانی از عاقبت به خیریش نداشته باشه، در روایات هست او حتما دچار مکر الهی شده. اصلا خود این نگرانی عیبای آدم رو میاره جلوی چشم آدم. بابا فرمودن نگران باش، آرامش نداشته باش برای عاقبت. یکی از اطرافیان حضرت امام نقل میکنن که ایشون هم فوت کردن، حضرت امام به ایشون میفرماد اگر جبریل امین الان بیاد از تو بخواد که یه دعای مستجاب داری دعا کن چی میگی؟ ایشون مثلا عرضه میدارد که امام من میگم که خدا معرفت به کائنات و همه حقایق عالم رو به من عنایت بکنه. بعد حضرت امام سکوت میکنند و در حال قدم زدن بودن. ایشون میگه من از امام پرسیدم امام ببخشید جسارت میکنم، خود شما اگر جبرئیل امین بیاد ازتون بپرسه شما چی میگید؟ بلا فاصله امام میفرماید من از خدا میخوام عاقبتم رو ختم به خیر کنم. روح انسانهای بزرگ همیشه این نگرانی رو دارن و این نگرانی سلامت بخشه. هر کسی رو درش احتمال خطا دیدید او رو سفارش کنید به عاقبت به خیری، و هر کسی رو درش احتمال خطا هم ندیدید مطمئن باشید او نگران عاقبتش هست. فرض دیگری قابل تصور نیست. بحث سر ماست، بحث سر ما بچه مذهبی هاست. امام زمان علیه السلام هم برای عاقبت به خیری ما دعا می کنن. التماس به خدا باید بکنی. بحثی رو می خوام عرض بکنم که آینده پیش روی ما رو انشاءالله یه گوشه ایشو بتونه برای ما روشن کنه، بصیرت نسبت به آینده داشته باشیم. بعضی ها بصیرت به گذشته دارن، بعضی ها بصیرت به حال دارن، بعضی ها بصیرت به آینده هم دارن، ولی بصیرت به آینده در فضایی پدید میاد که دل پاک باشه و دل با نگرانی نسبت به آینده پدید خواهد آمد. قبل از اینکه دعا کنم برای عاقبت به خیری که عزیز دلمون رهبر عزیز انقلاب هم در این دعا ما رو کمکمون کنن، دعای امام عادل مستجابه و امام عادل فرمودن که مستجاب الدعوه است. آقا هم برای ما این دعا رو آمین بگن برای تک تک شما عزیزان. قبل از اون عرض بکنم که مسئله عاقبت به خیری مسئله است که امیرالمؤمنین کسی رو دیدن رنگ از رخسارش پریده، آثار خوف در صورتش هست. فرمود چته؟ حالا چگونه است؟ گفت آقا می ترسم از خدا. آقا فرمود نترس، گناه نکن، نترس، مگر اینکه از عاقبت به خیری بترسی. بترس، ببینید اگر از عدل خدا می ترسی، البته کلام طولانی مختصر عرض کردم، گناه نکن، نترس، مگر اینکه از عاقبت به خیری بترسی. حالا دعا کنم همه با قلب نگران، خوف و شوق توامان این دعا رو آمین بگن. آقا هم برای تک تک ما از سوز دل آمین خواهند گفت. چه توفیق بزرگی. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. این صفا اگر در دلی پیدا شد و جامعه ای اگر این روحیه رو پیدا کرد، آماده دریافت بصیرت خواهد شد. روح سلامت شد، اندیشه هم درست کار خواهد کرد. با این مقدمه روحی میشه بصیرت افزایی کرد. ضمن این که حالا یه نکته ای هم عرض بکنم، خیلی وقتا غیر مذهبی ها از بچه مذهبی ها خوششون نمیاد. حالا زیاد وارد جزئیاتش نشیم. از دور اونها فکر میکنن که بچه مذهبی ها خودشونو میگیرن. ممکنه اشتباه هم بکنن، ولی یه دلایل روانی وجود داره که این تصور رو میکنن. مثلا میبینه اون که نماز نمیخونه، تو که نماز میخونی، بعد تو که نماز میخونی نماز نخونه رو آدم که حساب نمیکنی. پس اون پیش خودش خود به خود داوری میکنه که پس این من آدم حساب نمیکنه دیگه. پس اون علی القاعده داره برای من قیافه میگیره. باید مؤمنین تواضع بیشتری داشته باشن. ما چیکار بکنیم؟ غیر مذهبی ها هم انشالله به راه بیان، چه بسا بیان از ما بزنن جلو. ما که خودمون خیلی ضعیفیم، بنده خودم رو عرض میکنم. یکی از راهاش اینه که بچه مذهبی ها با نگرانی از عاقبت به خیری عجب رو در خودشون از بین ببرن. به خدا قسم عجب دور پلک آدم مشخص میکنه خودشو. زیادم نمیخواد چشم برزخی کسی داشته باشه. آقا این آقا مطمئنه به خودش، چه از خود متشکره. اونو مردم هم میفهمن، مردم چشم برزخی ندارن مثل اولیاء خدا روح ما رو ببینن. ولی یکی از مکاشفات دیگه برای مردم عادی هم ممکنه، مردم غیر مذهبی با ما مواجه میشن و یه دفعه اهل مکاشفه میشن. بعضی هاشون درست فکر میکنن ما قیافه میگیریم. وقتی که من و شما نگران عاقبت به خیرمون باشیم، او احساس آرامش میکنه پیش ما، میگه بابا این همه نماز خونده خودشو برتر از من نمیدونه، شکرشو داره، اما اینم نگران عاقبت به خیریشه، این از من بیشتر داره گریه میکنه. اگر ما نگران عاقبت به خیرمون باشیم، بچه مذهبی ها محافل دعا رو رونق ببخشن. مذهبی بودن که کافی نیست، کجا گریه میکنی؟ کجا زجه میزنی؟ تو کدوم جلسه؟ کدوم نماز شب؟ نه ما کلن بچه مذهبی هست، کلن بچه مذهبی فایده نداره. بچه مذهبی یعنی از گناهکار بیشتر گریه میکنه، بیشتر توبه میکنه، بیشتر تمنا میکنه. این فرهنگ ما باشه، یکی از نتایجش هم اینه که دیگران پیش ما راحتتر خواهند بود، احساس راحتی میکنن، کم کم شاید به راه اومدند و احتمالاً از ما هم جلو بزنن. این نگرانی اول باید باشه، تو فرهنگ جامعه حسابی جا بیفته. نمیدونم باید چه طرحی ریخت که در فرهنگ جامعه جا بیفته. رسانه ها چگونه باید عمل بکنن؟ چون رسانه ها خب دعوشون بر اینه که احترام بگذارن به مردم، به ماها، یعنی ما که مردمیم، به ماها احترام بگذارن، تشویق کنن، تقدیر کنن، تحویلمون بگیرن. تو رسانه معمولا اینجوریه. یه دفعه ما اشتباه نگیریم که اینا همش مال مازا، ما اینی ما. میبینی که 24 ساعت داریم از خودمون تعریف میکنیم. نمیشه هم که تعریف نکرد. باید چیکار کرد؟ این هوشمندی میخواد. نه اینکه تو رسانه هم بیام هی مؤمنین رو جلو چشم همه زمین بزنن، خرابیاشون رو نشون بدن. ظرافت داره. اما برای تضمین آینده فقط نگرانی کافی نیست. فقط این دل نورانی کافی نیست، عقل نورانی هم لازمه. ما باید بشینیم با هم دیگه فکر کنیم، ببینیم چه امتحانات دیگه ای مونده که از ما باید گرفته بشه، چه مراحل دیگه ای رو باید پشت سر بگذاریم. به تاریخ برگردیم، مثلا ببینیم علل غربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی بوده. یکی یکی این علتها رو، ریشش رو نابود کنیم در وجود خودمون و در جان جامعه. وقتی به تاریخ برمیگردیم، یکی از صحنه‌های عجیب و غریبی که تو تاریخ می‌بینیم این است که گاهی از اوقات از همون جنس اتفاقاتی که عرض کردم، یه کار خوب، یه فضیلت، دوست داشتن قرآن، دوست داشتن نماز، میاد سنگ سر راه آدم میشه و آدم یه دفعه از حقیقت خوب بودن باز میمونه. یکی از این جور موانع که خودش خیلی خوبه با عدالت، مفهوم عدالت مفهوم قشنگیه، مفهوم دلچسبیه، مفهوم دلنشینیه، ولی باید مواظب باشیم این مفهوم یه وقت عامل ولایت گریزی یا ولایت ستیزی ما نشه. یکی یکی همه مفاهیم رو باید بریم سراغش، همه خوبی ها میتونن مانع بشن. در هر کسی، در هر مقطعی نگاه بکنی همینطوره. این امتحانی که ما داریم با هم ازش صحبت میکنیم، امتحان فوق‌العاده پیچیده، دقیق و قابل تأملیه. تک تک ما هم در معرضش هستیم. هیچ کس نمیتونه بگه که این حرف مال من نیست. مالک اشتر گاهی بوده سر عدالت داشتن و رعایت عدالت از علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کرده، گفته آقا این عدالت ابن عباس شما گذاشتی؟ فامیل گذاشتی آقا؟ آقای مالک، حضرت هم برای مالک اشتر توضیح دادن، فهمدن اولا من که عقیل و پسرم و دیگرانو که نذاشتم که، فامیل درجه یک اونجوری که تو فکر میکنی که نیست. ثانیا من خلاصه دارم میکنم داستان رو، ببینید ما داریم به کجا میرسه کارمون، به چه دقتهایی در تاریخ داره میرسه رشد جامعه ما. بعد فرمودن که حالا من از ابن عباس بهتر مگه سراغ دارم؟ و بعد توضیحات دیگری دادن که به تفصیل به جای خودش باید بحث بشه. از اینجا شروع میشه تا اینکه خوارج گیر میدادن به علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما فلان جا عدالت رو رعایت نکردید. این کیه اشعص پیش شماست؟ آقا اشعص یه منافق حرفه‌ایه، اصلا آدم ویژه، یه زمانی هم کافر شده بود، دوباره برگشت مسلمان شد بعد از رسول خدا، کسی که در قتل امام حسن مجتبی دخالت داشته، کسیه که فرزندانش تو کربلا گل کاشتن، جنایت کردن. اشعص یه آدم ویژه‌ایه. و خوارج گیر میدادن به امیرالمومنین، یکی از دلایل ناراحتیشون از حضرت اشعص بود. این قصه همه جا هست، باید خیلی مراقبت کرد. این دو تا مفهوم رو یک کمی با هم دیگه مقایسه بکنیم. تا میره به اون اوج که میرسه، یه دفعه میبینی حضرت موسی بن عمران با خضر همراه، همینجور سوال رو از خضر میکنه. آقای خضر هم میگه آقای موسی بن عمران من بهت نگفتم سوال نکن؟ آخه موسی نازنین که نتونه سوال نکنه که، آخه تو زدی یه بچه رو کشتی، این عدالت گراییشو چیکار کنه؟ یه دفعه متوقف شد. آقای موسی هم، آقای خضر هم فرمود خداحافظ شما. اصلا این خودش که امتحان عزیز دل من. عدالت رو آدم دوست داره، عاشقشه. یه جاهایی من دارم بحث میکنم، ما همجوری بحث رو پیش میبرم، محاوره صحبت میکنیم میریم جلو، یه جاهایی یا نمیشه عدالت رو اجرا کرد، باید با ولایت همراه باشیم، یه جاهایی اصلا اون چیزی که تو فکر میکنی عدالت نیست و باید همراه باشیم. معاویه هم مشکلش با علی ابن ابی طالب عدالت بود. برگشت گفت قاتلین عثمان رو به من تحویل بده، من خودم رو تسلیم تو میکنم، من با تو بیعت میکنم. حضرت در یک کلام شریفی که این پیغام رو ابو دردا و ابو هریره از جانب معاویه آوردن برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد حضرت جواب رو دادن. وقت جواب حضرت تو بهار هست و جاهای دیگه هم نقل کردن از کتب خوب، یه عبارتی دارن، قصد دارم این عبارت رو دقیق برای شما بخونم. والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین. دقت کنید آیه معاویه میگه من ولی خون مختارم، میخوام چیکار کنم؟ قصاص کنم. بیعت ما با شما باشه بعد از اجرای عدالت، شما اول قاتلین عثمان رو تحویل ما بده. البته همه شما بزرگواران میدونید که چقدر امیرالمومنین مخالفت میکردن با اون شورشی که علیه عثمان شد، به ویژه با قتل عثمان مخالفت میکردن، ولی مردم سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گوش ندادن. دیگه معاویه اگه میتونست میگفتش که شما قاتلی، ولی نمیچسبید این حرف، رضا میگفتش که اجرای عدالت بکن. وقت ببینید حضرت چه دقتی دارن تو این کلام. میفرماین که اون چیزی که واجبه در حکم خدا و حکم اسلام، بعد از این که امامشون فوت میکنه یا کشته میشه، امام خوب باشه یا بد باشه، برای یه همچی عدالت مهمی، یعنی موضوع اجرای عدالت است خیلی مهمیه، ان لا یعملوا عملا ولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا ولا رجلا ولا یبدؤوا بشیء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما یجمع امرهم. هیچ کی نباید هیچ کاری بکنه. آقا قتل اتفاق افتاده، از این بالاتر هیچ کی نباید هیچ کاری بکنه. اول باید با یه امام بیعت کنه، اول باید اون امام جامعه رو وضعش رو تثبیت کنه. اینجاست که من عرض میکنم ولایت بر عدالت مقدمه، و مبادا یه دوتای دفعی بهانه کنی عدالت رو علیه ولایت بشوری. یجمع امرهم عفیفا، نه یک بحث علمیه، همه ما باید مراقبت بکنیم، بصیرت دقیق داشته باشیم. بحث اجتماعی نیست این بحث، به این معنی که شما حالا شعار بگید الله یعمل و عملا، بعد که امر تثبیت شد بعدا الان چه وقته از عدالت دم زدنه؟ حالا رفعه کلمات دیگری هم دارن حضرت جاهای دیگه، ولی ابو هریره و ابو دردارم من معرفی نمی کنم کیا هستن. اینا جلوه علی ابن ابی طالب ساکت شدن، حضرت همین کلام رو توضیح میدن. حتی حضرت فراز بعدی جملاتی دارن که طولانی میشه من بخوام بخونم برای شما. میفرمایند این امامی که مردم باهاش بیعت میکنن که بر ولا عدالت اجرا کردن، ولایت داشتن مقدمه، این امام از طرف خدا انتخاب شده باشه یا مردم خودشون جمع شده باشن و این امام رو انتخاب کرده باشن. حتی این بحث مال امام معصوم هم نیست. بعد فرمودن حالا معاویه چی رو قبول داره، من و مردم انتخاب کردم یا خدا؟ اگه مردم، بله مردم به من رأی دادن. اگه خدا، خدا هم که منو انتخاب کرده. اول با ولایت پیوندش رو مشخص بکنه، بعد بریم سراغ بقیه حرفان که توضیحش مفصله. ابو دردا و ابو هریره هم اونجا گفتن که راست میگه، شما راست میگی. رفتن پیش معاویه، به اونم گفتن اینجوری، معاویه هم حرفی نزد. بعد دیگه سوالای دیگه کرد، بعدش هم اونا گفتن خب پس ما دیگه خداحافظ شما، حرف آقا حق بود. ولایت بر عدالت مقدم است و بعد اول این تو جامعه تثبیت بشه. اشتباهات رو من دیگه ریز و درشتش رو برشمردم دیگه، در تاریخ مراجعه میکنیم. اولین جایی که جلوی پیامبر اسلام ایستادن در صلح حدیبیه، طرف بلند شد که حالا اسمشو نمیبرم، گفت آقا یعنی چی شما صلح قبول کردی؟ خدا دستور داد بیعت بکنن تحت شجره. آقا مردم تا اون آدم معترض و راضی نکردن کسی با پیغمبر اکرم بیعت نکرد. چقدر غریب بود حضرت. در داستان غزوه حنین، در تقسیم غنایمی که بعدش رخ داد، پیامبر گرامی اسلام به مصلحت‌هایی داشتن غنایم رو تقسیم می‌کردن زیاد و کم. وقتی نفر به نام ابن زهیر برگشت گفت آقا این عدالته؟ ببینید داره به پیغمبر میگه این عدالته. میچسبه آقا، میچسبه آدم با کلمه و مفهوم و حتی مصداق عدالت بخواد با مقام منیع ولی خدا و ولایت در بیفته. ما از این امتحانا عبور کنیم. هر کی از این مرحله عبور کرد دیگه من بعید میدونم دیگه مرحله دیگه باقی بمونه، امتحانی سخت‌تر از این باقی بمونه. عدالت امری است که شیرینی فوق‌العاده‌ای داره. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میفرمایند عدالت رو خدا واجب کرده تسکینن للقلوب، مایه آرامش دل هاست. امام صادق میفرماید از آب گوارا برای آدم تشنه لذیذتر عبادت. امام صادق باز میفرماید عدالت مانند شهد عسل میمونه برای انسان، شیرینه. قرآن هم شیرینه، نمازم برای اهل نماز شیرینه، ولی همه این شیرینی ها رو باید مواظبت کرد. مردمی که بصیرت داشته باشن، جامعه‌ای که بصیرت داشته باشن، عموم مردم یا خواص جامعه که بصیرت داشته باشن، خودشون رو به سرعت ان شاء الله میرسونن به وجود حضرت. چیزی نیست فلسفه انقلاب ما جز این که محیطی، کارگاهی پدید اومده، به تاریخ نگاه کنیم، درس و عبرت بگیریم، بریم جلو. و تا حالا هم اینجور بوده و این بعد هم اینجور خواهد بود. از اون طرف عدالت زدگی، من یه کلمه زدگی رو اجازه بدید استفاده کنم، منهای ولایت کار رو به جاهای خیلی ناجوری میرسونه. خوارج نمونه عجیب و غریب این هستن تو تاریخ. من این مثال رو میزنم تا همه خوبان هزاران فرسنگ از این بدی فاصله بگیرن. آخه بعضی از بدی ها هستن همین که انجام ندادی کافیه، ولی بعضی از بدی ها رو باید ازشون فاصله گرفت. اینا ذوق بنده نیست، طراحی های قرآنه. مثلا یه جایی میفرماد ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم اصلا نزدیک نشو، این فاصله بگیر، برو ورتر، برو ورتر. اصلا کلمه ورع یعنی همین، تقوا یعنی گناه نکن، ورع یعنی فاصله بگیر. بگن این اصلا محاله، اصلا و ابدا، این خیلی فاصله داره. در توصیف اصحاب حضرت گفتن اینا اهل ورع هن. ما این بدی ها رو داریم برای چی میگیم تو جامعه خودمون؟ واقعا مردم ما، نخبگان و خواص جامعه ما بری هستن از این بدی ها. ولی بحث سر فاصله است. الان دشمن سانت گذاشته فاصله اندازه بگیره. از 1000 کیلومتر شما فاصله تو بکنی 900 کیلومتر اون روش حساب میکنه. خوارج این عدالت گرایی عجیب، البته میدونید خوارج قرآن زدگی هم داشتن. اوه چه قرآنی میخوندن. کمیل دنبال امیرالمومنین داشت میرفت، ایستاد برای یه مناجات قرآنی نیمه شب. آقا فرمود کمیل ایستادی بریم؟ آقا گفت آقا نگاه کن چه قرآنیه، دلمو برده، نیمه شب داره گریه میکنه قرآن میخونه، چه صفایی. آقا فرمود بریم. بعد یکی از کشته شده های خوارج رو حضرت نشون دادن. بعدها فرمودن اینو میشناسی؟ گفت نه آقا نمیشناسم. اون گفت اون صدای قرآن اون شب مال این بودا. خوب شد من دعا کردم 3 مرتبه برای عاقبت به خیریمون، و الا رفقا هر خوبی که داریم سنگ راه ما خواهد شد. اول انقلاب داشتیم کسانی مبارز بودن ضد آمریکا بودن، همین مبارزه ضد آمریکاییشون شد سنگ راهشون، شدن ضد امام. همه چی میتونه سنگ راه باشه. ما الحمدلله امشب دعا کردیم، یه چند دقیقه ای رو نگران نیستیم. از این جلسه بیرون رفتیم بازم باید دعا کنیم. نگی نایب امام زمان برای دعای من آمین گفته دیگه بی خیال بشن. خوارج دارن رد میشن. عبدالله ابن خباب رو گرفتن، خباب رو، و گیر بهش دادن که آقا تو اصحاب پیغمبر هستی، از اونجا یه حرفی به ما بزن ببینیم. شروع کرد ایشون سخن گفتن و نکاتی رو بیان کرد. اینا وقتی دیدن محبت علی ابن ابی طالب تو دل ایشون هست، گفتن میکشیمه. همون وقتی که میخواستن ایشونو بکشن که بد جوری هم کشتن، یه خوکی از اونجا داشت رد میشد. خدا رو نگاه کن، وقتی میخواد طراحی کنه تاریخو، یکی رو دست خداست که خب معلومه که کسی رو دست خدا نیست. حجت رو بخواد تمام کنه، یه خوکی داشت رد میشد، یه کسی یه نیزه ای زد به این خوکه، اینو انداخت. مال یه نصرانی بود، یعنی اون یکی گفت آقا این حیوان مال مردم بوده، چرا زدی اینو؟ حالا خوک بوده، خدای خوک از کجا آوردی اونجا پیدا کردی آوردی؟ نصرانی از کجا پیدا کردی اونجا؟ میخوای جنس جور بشه همه مقدرات رو درست میکنی. گفتن آقا از صاحبش اجازه بگیریم حلال بکنه. آقا ببخشید ما اینجا حیوان شما رو زدیم. گفت نه اشکال نداره، نباید پولشو بدیم. گفت آقا جون اشکال نداره دیگه، حالا زدی دیگه اینجوری شده دیگه. بعد آقای خباب برگشت گفت خب عبدالله ابن خباب، گفت آقا خب پس شما که اینقدر عدالت داری خب من نزنید دیگه. گفتن چرا تو رو نزنید؟ تو رو اتفاقا خیلی خوبم میزنید. گذاشتنش رو جسد همون خوک، سرش رو گوش تا گوش بریدن. خانومش زجه ناله، آخه به چه گناهی؟ فقط به محبت علی ابن ابی طالب. خانومش هم باردار، با اون وضع فجیعی که نگم به قتل رسوندن. عدالت زدگی بی ولایت گاهی کار آدمو به اینجا میرسونه ها. یه دفعه از یه دروازه نمیره، از یه سوزن چی میخواد رد شه. حساسه. اگه حساس نبود که باید به دستگاه خدا باید شک میکردیم. اگه اینقدر دقیق نبود که اصلا این خدا رو نمیپسندید روح انسان. اگر اینقدر موشکافانه نبود مسائل، پس این عقل خدا برای چی به ما داده؟ عدالت گرایی بدون ولایت مداری گاهی مسائل رو به یه جاهایی میرسونه که البته همه جا محلهای اتمام حجت وجود داره و خدا لطف خواهد کرد و خدا لطفش هم شامل حال بندگانش میکنه. عرضم رو تمام کنم با این مسئله. خب این امتحانات از ما واقعا گرفته خواهد شد، بله از کوچکترین غفلت‌های ما هم استفاده خواهد شد. باید مواظب باشیم. یه راه حل وجود داره، یه راه حلی که تو قرآن هست، تو سوره جامعه هست. حالا من از این همه آیات و روایات ببینم یکی دو تاشو براتون بخونم که بحث رو هم جمع و جور بکنم. ما تو زیارت جامعه میخونیم برئت الی الله عز و جل من اعدائکم. ما اهل بیت عصمت و طهارت براءت میجوییم از اعداء شما. بعد و کل مطاع سواکم، از همه اینها یکی یکی براءت میجویم. و بعد این عبارت رو داره و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم، از هر ولیجه غیر شما. حالا این ولیجه در آیه قرآن داره و لم یتخذ، کسانی که مؤمن هستن لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. من رفتم توی قرآن توی لغت نگاه کردم این ولیجه یعنی چی؟ که مؤمنین نباید غیر از خدا و رسولش و مؤمنین در روایت اهل بیت اساس و طهارت و کسانی که تو اون مسیر هستن ولیجه انتخاب بکنه. ولیجه عبارت عجیبیه. در لغت که نگاه میکنی میبینید اینجوری نوشته، برید مراجعه کنید حتما سوره توبه آیه 16 که تو جاهای دیگه هم هی ما میریم در خونه اهل بیت میگیم ما از هر ولیجه بیزاری میجوییم. ولیجه یعنی کسی که تو قلب آدم نفوذ میکنه، فکر آدمو و دل آدمو تحت تأثیر قرار میده. رفیق ممکنه باشه، فامیل ممکنه باشه، هر کسی ممکنه باشه. باید اینها رو به شدت مراقبت کرد. آدم گاهی مقابل رفیقش نمیتونه بگه نه. راه‌ها رو باید ببنده آدم. این یکی از تضمین‌هاست برای اینکه مبادا انسان از مسیر خارج بشه. بعد امام باقر علیه السلام میفرماد ایاکم والولائج فان كل ولیجه دوننا فهی طاغوت. طاغوت عبارت خیلی عجیب و غریبی نیست، هر ولیجه غیر از ما میشه طاغوت، اصلا تو رفیق تو خیلی در تاثیرش میشه طاغوت. این یه نکته برای راه نجات. یه مژده هم عرض بکنم و عرضم تمام. امتحانهای ما سخت‌تر خواهد شد،
بله،
چون شایستگی شد داریم. امتحانها از نخبگان جامعه سخت‌تر خواهد شد، بله، چون شایستگی شد دارن. همه ما تحت فشار بیشتر قرار میگیریم، بله، این زیباست، علامت ظهور حضرته، اینا قواعد ظهور حضرته، نه اینکه به حوادث حاشیه‌ای بپردازیم. ما باید لایق بشیم دیگه، اینا راهش دیگه. خب در این امتحانهای سخت چه عاملی ما رو نجات خواهد داد؟ یکیشو عرض کردم، راه‌های مختلفی هم که وجود داره همه میدونید. اول بحث نگرانی از عاقبت به خیری خودش خیلی تطهیر کننده است، من کل ولیجتن خیلی تطهیر کننده است. ولی یه نکته ای هم عرض بکنم دیگه، صفا کنید و برید مدینه، بر بال عرشی چنین مژده‌ای سوار بشید و پرواز کنید به کوچه بنی هاشم. خدا خودش کمک میکنه. خدا مگه بندگان خودش رو که خوش سابقا رها خواهد کرد؟ خدا هم وقتی امتحان سخت از بندش میکنه یه دفعه آیه بسیار روشنی هم بهش نشون میده. حتی دیدید که به اون خوارج هم خدا رحم کرد، جلو چشمش آورد اون داستان خوک رو اجرا کرد، بعد اون بیگناه کشتن. دیگه اون خوارجی که اونجا هستن روز قیامت حرفی ندارن به خدا بزنن. آتی چی رو اقفال شدید که ببین دیگه، خوک رحم داره بعد اون رحم نداره؟ خدا کمک های عجیب غریب میکنه. نگاه کنید میبینید هر خدا مهربانه. خدا به فرعون مهربان بود، موسای عمران رو فرستاد به سمت فرعون، بهش فرمود که موسای من باش نرم صحبت بکنی، یا اون طغیان کرده. خدای تو طرفدار فرعون یا موسا؟ میگه خب دیگه بالاخره اینجوری شده دیگه. خدا به تک تک ما کمک بزرگ خواهد کرد، محبت فراوان خواهد کرد و ما به این محبت مستظهریم. پشتیبان ما این محبت ویژه خداست. دلهاتون رو شاد کردم یا نه؟ حالا روزه. خدا در امتحان سختی که از مردم مدینه گرفت، واقعا اون امتحان سخت بود، یک کمکی بهشون کرد که در کل عالم خلقت خدا یه همچی کمکی به کسی نکرد. چه کمکی کرد؟ شما فکر کنید برای هدایت یک قوم، برای اتمام حجت در سخت‌ترین بحران‌ها، از این بالاتر دیگه امکان داره؟ یه دفعه تو مدینه اون مردم مردد، اون مردم از حق فاصله گرفته، صدای ناله فاطمه بلند شد، صدای گریه فاطمه زهرا بین در و دیوار بلند شد و همه مردم مدینه شنیدن. امام زمان عذرخواهی میکنم، حضرت زهرا میتونست اگر در به پهلوش اصابت کرد داد نزنه، میتونست. اینقدر قدرت داشت، اگر میدید صلاح نیست صداش رو کسی بشنوه یا حتی لازم نیست، به خدا از بین در و دیوار کسی صدای فاطمه رو نمیشه جز این که آرام بگه فز کمکم کن. اما این صدای گریه فاطمه که بلند شد، یعنی آی مردم مدینه پهلوم رو شکستن. اینم عنایت پروردگار، اینم کمک. هنوزم که هنوزه همون صدای ناله داره دستای ما رو میگیره، همون صدای ناله از ماها رو جمع کرده دور پسر فاطمه، ماها رو داره مقدم ساز ظهور آقا قرار میده. همون صدای ناله از که رزمنده ها رو دستشون رو گرفت. خدا کمک میکنه، خدا دستگیری میکنه. ادامه بدیم روزه رو یا نه؟ همچی که اومدن علی ابن ابی طالب رو ببرن، من دارم زبان حال میخونم، شاید فاطمه زهرا فرموده باشن من پشت در بودم، منو ندیدن حیا بکنن. شاید اگر برم جلو کمربند علی رو بگیرم حیا کنن. فاطمه کمربند علی رو نگرفته بود، اون مردم رو نگه داشته بود نجات بده، اونها رو میخواست نجات بده. فاطمه اهل جهاد و شهادته، بحث شوهر و همسر نیست، بحث عواطف به جوش آمده نیست. حضور فاطمه زهرا میتونست اتمام و حجت کنه. رفت وسط میدان، یه دفعه اون نامرد صدا زد قنفذ دست فاطمه رو بنداز. مصیبت ما از اونجا آغاز شد. ها تموم شده دیگه این زمزمه شما، یعنی این که کار از این گاره ها گذشت. میذارید منم امشب یه ثواب مرسی سرایی ببرم. بریزا برول اسما، بریزا برول اسما، به جسم ادهر زهرا ولی آدم.